ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. دفتر آیت الله سیستانی میگوید مقام های عالی رتبه جمهوری اسلامی استفاده از نام این مرجع تقلید برای به دام انداختن روح الله زم را رد کردند. پدر و برادر نوید افکاری روز پنجشنبه برای ساعاتی بازداشت شدند. آمریکا از پابرجا بودن پیشنهاد کمک به ایران در مقابله با کرونا خبر داده است. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم که خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. دفتر آیت الله سیستانی در بیانیه‌ای اعلام کرد که نماینده این مرجع تقلید شیعه از مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران درباره احتمال سوء استفاده از نام او برای کشاندن روح الله زم به عراق و به دام انداختن او سوال کرده است، اما آنها این موضوع را رد کردند. بنابر اعلام دفتر آیت الله سیستانی، نماینده و رئیس دفتر او در قم در تاریخ 30 مهر ماه 99 درباره این موضوع ملاقاتی با رئیس قوه قضاییه ایران داشته است و یک ماه بعد پاسخی گرفته که در آن هر گونه سوء استفاده از نام آیت الله سیستانی در جریان بازداشت روح الله زم تکذیب شده است. پس از اعدام روح الله زم، واکنش نشان ندادن آیت الله سیستانی به سوء استفاده از نامش برای به دام انداختن روح الله زم در عراق با انتقادهایی مواجه شده بود. محمود امجد از اساتید حوزه علمیه قم از جمله این منتقدان بود.
و من تعجب می‌کنم از سکوت بیت آیه سیستانی که این به استناد بیت آیه سیستانی اینجور دام انداختن میشه گیره. داستانش روشنه.
اعدام روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز، در سحرگاه 22 آذر ماه 1399 تا کنون واکنش‌های جهانی بسیاری را به دنبال داشته. حسین افکاری و حمید افکاری، پدر و برادر نوید افکاری، کشتیگیر اعدام شده ایرانی، صبح روز پنجشنبه در محل دفن او در گورستان روستای سنگر از توابع شهرستان سپیدان فارس برای ساعتی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. یک منبع مطلع در این باره به خبرگزاری هرانا گفته است که خانواده افکاری در این مدت تحت فشار بودند تا روی قبر نوید افکاری سنگ مزار گذارده نشود و روز پنجشنبه وقتی پدر و برادر نوید در حال تمیز کردن و آماده سازی مزار برای نصب سنگ قبر بودند، بازداشت و ساعتی بعد آزاد شدند. نهاد بازداشت کننده آنها اعلام نشده است. نوید افکاری با وجود ابهامات فراوانی که از سوی وکلایش اعلام شد و به رغم کارزار جهانی در مخالفت با اعدامش، روز 22 شهریور اعدام و شبانه دفن شد. دو برادر او یعنی وحید افکاری مجموعاً به 54 سال و 6 ماه زندان و همچنین 74 ضربه شلاق و حبیب افکاری به 27 سال و 3 ماه زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شدند. و وزارت امور خارجه آمریکا با تأکید بر پابرجا بودن پیشنهاد واشنگتن برای کمک به ایران در جهت مقابله با کرونا از رد این پیشنهاد از سوی رهبر جمهوری اسلامی خبر داد. وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در یک رشته پیام توییتری اعلام کرد که پیشنهاد کمک به ایران نخستین بار در ماه فوریه سال جاری میلادی، یعنی چیزی حدود 11 ماه پیش انجام شده، اما آیت الله خامنه ای این کمک را رد کرده است. پیشتر ایران پیشنهاد آمریکا برای امدادرسانی در زمینه مقابله با کرونا را ادعای مضحک و یک بازی سیاسی روانی خوانده بود. رادیو فردا در این باره دیدگاه محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی را در آمریکا جویا شده است.
سابقه اقدامات بشردوستانه در بحران‌ها چیز جدیدی نیست و بین همه کشورها رایج هست. ما حتی اگه برگردیم به زمان‌های قبل، در زمان زلزله سال 57، در زمان حکومت شاه سابق، باز هم این اقدامات چه از طرف آمریکا چه از طرف کشورهای دیگه وجود داشت. خود آمریکا هم اگه زمانی در طوفان‌هاش نیاز پیدا بکنه، کشورهای دیگه میان به کمکش. و این تعاملات بشردوستانه و کمک‌های اینطوری در زمان بحران ایرانها بسیار رایج هست. اشتباه زمانی به وجود میاد که این مسائل بشردوستانه و کمک‌های به این شکل رو ما رنگ و روی سیاسی بهش بدیم و برداشت‌های سیاسی بکنیم و در جهت اهدافی که می‌خوایم سوق بدیم. مسائل بشردوستانه جای خودش رو داره و همیشه اینها جدا بوده از مسائل سیاسی، به جز این موارد اخیری که ما فقط در ایران داریم می‌بینیم که اینها رو ضبط و ربط میدن و برداشت‌های دیگه می‌کنن که متأسفانه دودش هم به چشم مردم میره.
آقای دکتر عطاری، وزارت امور خارجه آمریکا میگه که پیشنهاد کمک داده، اما آیت الله خامنه ای پیشنهاد کمک رو رد کرده و به نوشته این وزارتخانه آیت الله خامنه ای میخواد که مردم ایران فکر کنن که آمریکا دشمنشونه تا او بتونه در قدرت بمونه. این وزارتخانه میگه که حاضر به مردم ایران کمک کنه برای رهایی از ویروس کرونا، اما جمهوری اسلامی از سوی دیگه این پیشنهاد رو ادعای موثق و یک بازی سیاسی روانی خونده. و محمد جواد ظریف هم گفته که پیشنهاد کمک آمریکا برای مقابله با کرونا منافقانه است. از دیدگاه شما این کجاش منافقانه است؟
واقعا اینهایی که الان در مسند قدرت هستند در ایران نگرانی از مشکلات سلامتی مردم ندارن و اهمیتی در تصمیم گیری هاشون نداره. خب به همین جهت هست که باید اون وجهه و شما و نمایی که از آمریکا برای مردم تصور میکنن اون نما رو حفظ بکنن و اگر اجازه بدن که کمک های این چنینی وارد ایران بشه، خدشه‌دار میشه اون تصورات واهی که واقع از کشورهای دیده آمریکا یا بقیه کشورهای خارجی ایجاد کردن و این لطمه میزنه. در بخش دوم سوال شما که اینها ادعای این رو کردن که این میتونه فریب باشه و فریب کارانه باشه، خب هنوز تا نپذیرفتن این کمک ها رو و تا اقدام عملی انجام نشده و نبینن که آیا این اقدامات آیا عملی هست یا این که فریب کارانه هست، برداشت این نکته که این اقدامات میتونه یک فریب باشه ناشی از اون تفکرات خارجی ستیزی و تصوراتی هست که دوست دارن این رو القا بکنن در مردم. برای اینکه اثبات بکنن این موضوع آیا واقعی هست یا فریبکارانه، باید این اقدامات رو قبول بکنن. زمانی که پذیرفته شد، اگر در اون زمان کشورهایی که این پیشنهادات رو دادن اگر عقب نشینی کردن، اونگاه میشه گفت فریبکارانه.
آقای دکتر عطاری، مقامات جمهوری اسلامی بارها و بارها اشاره کردند که از نظر دارو، تجهیزات پزشکی و دیگر مسائل به دلیل اینکه تحت تحریم آمریکا هستند، به اونها دسترسی ندارن. این در حالیه که آگاهی عمومی اینه که ایران به دلیل قرار گرفتن در لیست سیاه FATF که نمیتونه خریدهاشو انجام بده و این لوایحو تصویب نکرده. حالا حسن روحانی روز چهارشنبه گفت که حتی به واکسن ما هم رحم نمیکنن و این در حالیه که آمریکا واکسن، دارو، اقلام بشردوستانه و تجهیزات پزشکی رو از تحریم‌ها جدا کرده. در نتیجه هیچ دلیلی برای اینکه نتونن مثلا واکسن رو تهیه کنن وجود نداره. شما تصور می‌کنید که چرا این همه روی تحریم‌ها تاکید می‌کنن و اشاره‌ای نمی‌کنن به اینکه اشکال از جای دیگر است؟
خب در بحث واکسن ها خوشبختانه موضع‌گیری های داخلی و مسئولین زیردستی اینقدر زیاد هست در این مورد که نشون میده این صحبت هایی که اینها دلایل عدم ورود واکسن رو تحریم میدونن سخن ها و صحبت های بیهوده ای هست. اولا در زمینه انتقالات مالی، شرکت های خارجی تنها در مورد مسائل و نیازهایی دچار مشکل هستند و نگران هستند که استفاده دوگانه داره، یعنی یک سری از فراورده های پزشکی هست و یا ملزومات پزشکی که میتونه در صنایع موشکی هم مورد استفاده قرار بگیره. اینجا یک مقدار هم آمریکا حساسیت داره و هم شرکت هایی که قرار هست اینها رو به ایران بدن، از این جهت این محدودیت ها رو دارن. اما در مورد واکسن ما این مسئله رو نداریم، واکسن این استفاده دوگانه رو نداره و چه در زمینه انتقالش و چه در زمینه نقل و انتقالات مالی، همه اینها مسئولین زیردست ایران از آن داشتن که ما به کرات این کار رو انجام دادیم و به مشکل برخورد نکردیم. در زمینه مسائل مالی هنوز در هیچ جای دنیا در مورد واکسن کرونا ایران ثبت سفارش نکرده. ثبت سفارش مرحله اول هست، انتقال پول مرحله دوم. مرحله دوم هست که ما میتونیم بگیم آیا این پول میتونه انتقال پیدا بکنه یا نه. سه تا راه برای ایران وجود داره. یکی مستقیما با آمریکا و اوفک وارد معامله بشه به آمریکا پذیرای این هست، دوم از طریق کانال سوئیس هست و سوم از طریق کوواکس و سازمان بهداشت جهانی. اما ایران متاسفانه به جز ثبت سفارش بسیار اندک در کوواکس، در بقیه جاها هیچ ثبت سفارشی انجام نداده. پس ادعای این که مسائل مالی مانع این شده بسیار ادعای بیهوده و گزافی است و فقط فرار کردن از زیر بار مسئولیت. و این سوال مهم هست که چرا برای خرید واکسن اقدام نشده در حالی که تمام کشورهای همسایه، افغانستان، پاکستان، ترکیه و حتی دورتر لبنان، عربستان و بقیه، همه اقداماتی انجام دادن برای اینکه مردم خودشون رو در مقابل این بیماری محافظت بکنن. در زمینه انتقال فیزیکی خود واکسن هم، واکسنی که نیاز به دمای منهای 70 درجه داره، اولا در باکس های انتقال پیدا میکنه که تا چند هفته همون جعبه ها خودش نگهدارنده است و اون دما رو حفظ میکنه و بعد از باز شدن هم تا 5 روز قابلیت استفاده رو داره. و از طرفی زیر ساخت های بهداشت و درمان و شبکه بهداشت و درمان و انتقالات بهداشتی درمانی در ایران بزرگترین شبکه و زیر ساخت بهداشتی درمانی هست که در هیچ جای دنیا وجود نداره. در جاهای دیگر شبکه های پستی استفاده میکنن، اما ایران این زیر ساخت ها برای انتقال داره و از طرف هواپیمایی هم اعلام آمادگی کرده. پس از هر جهت آمادگی انتقالات، چه مسائل مالی چه از لحاظ فیزیکی و لوجستیک، وجود داره. اما متاسفانه به دلایل مختلف ایران مانع این میشه که این انتقالات رو صورت بده. خب در اینجا هست که به دلیل اینکه جان و سلامت مردم اهمیتی برای اونها نداره، این هست که تصمیم گیری هاشون اصلا مبنایی نداره و به این دلیل هست که مخالفت میکنن با تخصیص ارز به این مسئله، مخالفت میکنن با نقل و انتقالات تکنولوژی و دستاوردهای علمی به داخل ایران.
وزارت امور خارجه آمریکا میگوید پیشنهاد آمریکا برای کمک به ایران به منظور مقابله با همه‌گیری کووید 19 همچنان پابرجاست. پیشنهادی که نزدیک به 11 ماه پیش به ایران داده شده. اما وزارت امور خارجه آمریکا میگوید که رهبر جمهوری اسلامی این پیشنهاد را رد کرده است. در این باره رادیو فردا دیدگاه دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا را جویا شده بود و حالا رادیو فردا دیدگاه شما شنونده خوبمون رو جویا شده.
بی اعتماد ترین رژیم و دولت رژیم جمهوری اسلامی ایران است. شما اگر از هر شهروند ایرانی سوال کنید که نسبت به رژیم و دولت جمهوری اسلامی ایران چقدر اعتماد دارید، همشان میگویند هیچ اعتماد ما به این رژیم و دولت جمهوری اسلامی ایران ندارد، چرا که 40 سال هست این رژیم و دولت به ملت ایران دروغ گفته، به جز دروغ چیز تعویل ملت ایران نداده. به خاطر همین هم ملت ایران حرفای این رژیم را هرگز باور نکردن و باور نمی کنند. بی اعتمادترین رژیم، رژیم جمهوری اسلامی ایران است.
تصمیم گرفتم تا پایان دوره ریاست جمهوری آقای روحانی به جای واژه ریاست جمهور واژه وقاحت جمهور رو به ایشون اختصاص بدم، به خاطر اینکه از هر جنبه‌ای که فکر کردم جز وقاحت، جز دروغگویی، جز وعده‌های پوچ و توخالی که 1% هم عملی نشد، در طول این 7 سال گذشته از این بشر ما چیزی ندیدیم. و ایشون در اواخر دوره وقاحت جمهوریش داره نشون میده که به طور کلی برای جان انسانها، برای ایرانیان هیچ ارزش قائل نبوده و تمام این مدت با عوام فریبی و حق بازی داشته خودش رو به مردم در واقع غالب میکرده. بنابراین من از همه ایرانی ها، از همه هموطنانم خواهش میکنم به جای واژه ریاست جمهوری تا پایان دوره ایشون از واژه وقاحت جمهوری استفاده کنن، بیشتر برازنده ایشونه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید @فرداگرام
یا به پیامگیر رادیو فردا 00420221122111 و 13، هر دو در اختیار شماست. و خیلی کوتاه بشنوید که کاخ الیزه اعلام کرده تست کرونا امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه مثبت شده و او به قرنطینه رفته است. در بیانیه ریاست جمهوری فرانسه گفته شده که تست کرونا پس از بروز نشانه‌های بیماری از آقای مکرون گرفته شد. در همین بیانیه آمده که امانوئل مکرون مسئولیت‌هایش را در اداره کشور از راه دور و در قرنطینه انجام میده. بعد از ما 45 دقیقه دیگر.